صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدایی خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می کنیم.
عیسی کنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا. او هللویا، کافی است مرا.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، شفا. او هللویا، کافی است مرا.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
موضوع برنامه امروز خشونت خانوادگی هست. لطفاً با ما همراه باشید.
خشونت خانوادگی ویرانگر است. با وجود آن که رفتارهای آزاردهنده هم از سوی مردان هم از سوی زنان سر می‌زند، با این حال 95% قربانیان خشونت‌های خانوادگی زنان هستند. و بسیاری از این زنان خود را برای بدرفتاری متهم می کنند که بعدها چرخه خشونت را تقویت می کنند. خشونت های خانوادگی به الگوی رفتاری جبری و قهری خشونت آمیزی اطلاق می شود که به وسیله یکی از بزرگسالان در رابطه نزدیک و صمیمی با دیگری انجام می گیرد. بسیاری از قربانیان خود را افکنده در گودال خشونت خانوادگی می‌یابند و در حینی که برای گریز تلاش می‌کنند، دوباره به طرز خشنی گرفتار بدرفتاری بیشتر می‌شوند. تخطی و انحراف از ارتباط مورد اعتماد موجب دردی جانکاه می‌شود. در بحبوحه این درد، تنها آرامشی که فرد گرفتار می‌تواند بیابد، در کتاب مزامیر باب 34 آیه 18 گفته شده است: خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد.
برنامه رو با این پرسش آغاز می‌کنیم که چرخه بدرفتاری چیست؟ بدرفتاری مثل آتشفشان با فوران ناگهانی نیروی فیزیکی شروع نمی‌شه، بلکه بیشتر همراه با فشار شدید درونی هست که محتاج یک راه خروجه. الگوهای بدرفتاری در 3 مرحله دسته‌بندی میشن. اون دسته از اعضای خانواده که قربانی این الگوهای رفتاری هستن میتونن حتی تنها از پیشبینی و انتظار ففران خشونت هم عذاب و احساس بدی داشته باشن. بدبختانه طبیعت افسار گسیخته بدرفتاری به ندرت بدون مداخله و پاسخگویی بسنده مهار میشه. کلام خدا در مزامیر فصل 10 آیه 15 اینطور میفرماید: بازوی گناهکار را بشکن و اما شریر را از شرارت او بازخاز کن تا آن را نیابی. این 3 مرحله عبارتند از: مرحله تحریک هیجانات، محیط پرتنش و پر استراب نشانه آغاز مرحله بدرفتاری و خشونت هست. شوهر از ناخرسندی و عدم رضایت خودش از چیزهای جزئی میگه و همسرش رو متهم میکنه. شوهر به توسط بدرفتاری کلامی و احساسی کنترل روانی منفعلی رو برای همسرش اعمال میکنه و ترس از فاجعه قریب الوقوع رو میآفرینه. در خلال این مرحله بسیاری از زنان دروغهایی رو که به اونها گفته میشه به جون میخرن و مسئولیت ناخشنودی شوهرشون رو بر عهده میگیرن. سپس تلاش میکنن تا رفتار خودشون رو به وسیله خشنود ساختن شوهرشون و کاهش تنش در خونه هاشون اصلاح بکنن. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 13 آیه 2 اینطور میفرماید: مرد از میوه دهانش نیکویی را میخورد، اما جان خیانتکاران ظلم را خواهد خورد. مرحله بعدی مرحله بحران شدید هست. در این مرحله فشار اونقدر تشدید میشه که غضب فرد خشونتگرا فوران کرده و او تمام خشم خودش رو بروز میده. انگامی که رفتار خشن افسار گسیخته میشه، اغلب از اعضای خانواده، اطرافیان و همسایگان و پلیس خواسته میشه تا غیظ و غضب اون مرد رو مهار کنن. این مرحله بحران شدید از رفتار پرخاشگرانه و ستیزه‌جویانه معمولاً زیاد طول نمی‌کشه. اما گاه این غلیان قدرتمند به استمرار و خطر بیشتر تمایل پیدا می‌کنه. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 29 آیه 29 اینطور می‌فرماید: مرد تندخو نزاع برمی‌انگیزاند و شخص کج‌خلق در تقصیر می‌افزاید. مرحله سوم مرحله پوزش خواهی است. در خلال این دوران شیرین، منظور دوران ماه عسل، شخص بدرفتار پشیمان میشه و همسر وی از رفتارهای عاشقانه شوهرش احساس تسکین و آرامش میکنه. این مرحله گذرای ماه عسل با تبدیل چشمگیر از بدنهاد بودن به پاکنهاد بودن مشخص میشه. این دگرگونی با مواردی که اشاره میشه به نمایش گذاشته میشه: پوزش خواستن، گریه، هدیه دادن، کمک کردن، مفید بودن، چانه زدن، ابراز پشیمانی، تلاش برای برقراری آرامش، پذیرش مسئولیت، افسوس خوردن، شرمندگی و احساسات عاشقانه، وعده دادن، طلب بخشش و شفاعت. زن با امیدی تازه برای تغییر و اشتیاق به داشتن ازدواج موفق، تلاش کردار شوهرش رو برای پوزش خواستن و طلب بخشش مشاهده می‌کنه. اما بعد از همه این دگرگونی ها و احساسات رقیق و زیبا، چرخه خشم دوباره و دوباره رخ میده. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 27 آیه 12 اینطور میفرماید: مرد زیرک بلا را میبیند و خیشتن را مخفی میسازد، اما جاهلان میگذرند و در عقوبت گرفتار میشوند. دوستان خوب همراه، مطمئنن برای خشونت خانوادگی ریشه ای وجود داره. برخی اشخاص نمیتونن علت و چراهای بدرفتاری رو درک بکنن. اونها میتونن خودشون رو اینگونه توجیه بکنن و به خودشون بگن که رفتار او این شکلیه، اخلاق او تند مزاجه و در نهایت این شرایط رو بپذیرن. در دل هر شخص سه نیاز درونی، یعنی نیاز به عشق و محبت، نیاز به توجه و اهمیت و نیاز به امنیت وجود داره. گاه ما تلاش میکنیم تا نیازهامون رو به گونه ای نامشروع برآورده بکنیم. فرد بردفتار قربانی خودش رو تومه آزار خودش قرار میده تا احساس رضایت و خرسندی بکنه. فرد قربانی در ارتباطی آزاردهنده و ناگوار باقی میمونه تا احساس امنیت بکنه، یا به این دلیل که احساس میکنه که نمیتونه بدون شوهرش زندگی بکنه و یا احساس میکنه که اگه اون رو ترک بکنه امکان داره خشونت و بدرفتاری بیشتر و بیشتر بشه. اما راه حل خدا اینه که هر دوی اونها احتیاج دارن تا نگاه خودشون رو به خداوند بدوزن تا او ژرف‌ترین نیازهای درونی ایشان رو برآورده بکنه. کلام خدا در اشعیا فصل 58 آیه 11 اینطور می‌فرماید: خداوند تو را همیشه هدایت نموده، جان تو را در مکانهای خشک سیر خواهد کرد و استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیراب و مانند چشمه آب که آبش کم نشود خواهی بود. باور نادرست فرد بدرفتار که به خاطر احساس برجسته بودن بدرفتاری میکنه میتونه این باشه: او باید برای اون چه که رخ میده سرزنش بشه. من سر و رئیس خانه هستم و او متعلق به من هست. اگر من زن رو کنترل نکنم ممکنه که او رو از دست بدم. پس هر کاری که لازم باشه انجام خواهم داد تا به او نشون بدم که چه کسی رئیسه. باور نادرست فرد قربانی که به خاطر احساس امنیت بدرفتاری رو میپذیره ممکنه این باشه: من برای اون چه که او با من میکنه سرزنش میشم. اگر در برابر او تسلیم نشم ممکنه که شوهرم رو از دست بدم. او سایه بالای سر منه. یا اگه در برابر او تسلیم نشم امکان داره که او منو بکشه. خوشنود کردن او تنها مایه امنیت و حفاظت منه. باور درست فرد بدرفتار: من خود مسئول رفتار ناشایست و آزاردهنده خودم هستم. او نباید سرزنش و نکوهش بشه. حتی اگه من زنم رو از دست بدم هرگز خدا رو از دست نمیدم. او سرچشمه توجه و اهمیت داشتن منه و او وعده داده تا نیازهای من رو مرتفع بکنه. کلام خدا در رساله پولس به فیلیپیان فصل 4 آیه 19 اینطور می‌فرماید: خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود. باور درست فرد قربانی میتونه این باشه: من نباید به خاطر بدرفتاری شوهرم سرزنش و نکوهش بشم. حتی اگه اون رو از دست بدم هرگز عیسی رو در زندگیم از دست نخواهم داد. چون که خداوند وعده کرد که برای من مهیا میکنه و به او اتکا خواهم کرد تا نیازهای من رو محقق بکنه. خداوند سرچشمه امنیت و حفاظت من هست. کلام خدا در اشعیا فصل 54 آیه 5 اینطور می‌فرماید: زیرا که آفریننده تو که اسمش یهوه سبایوت است، شوهر توست. عزیزان شنونده، حالا خوبه که ببینیم چرا فرد بدرفتار اینگونه رفتار می‌کنه. او در هنگام رشد پیوسته نظارگر بدرفتاری بین والدین خودش بوده. او در زمان کودکی مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته. او زن خود نه به عنوان یک شخص که یک مال و دارایی میبینه. او تصور میکنه که به عنوان یک شوهر حق داره تا از زور استفاده بکنه. او میترسه که زنش رو از دست بده. او زن خودش رو به خاطر کمبود احترام به نفس خود سرزنش میکنه. او باور داره که قدرت او برای او برتری هست. او میخواد تا برجسته بودن و صاحب اختیار بودن رو احساس بکنه. او دارای دیدگاه غیر کتاب مقدسی درباره فرمان برداری و حرف‌شنوی هست. او آموخته که خشونت کارسازه. حالا باید ببینیم فردی که با او بدرفتاری میشه و اغلب این فرد زن هست چرا اون رو ترک نمی کنه؟ او از شوهرش و اون چی که ممکنه در اثر ترک کردن وی انجام بده به سختی می ترسه. او اعتقاد داره که بدرفتاری امری عادیه و او باید اون رو بپذیره. او از اون بیم داره که شوهرش بچه ها رو از اون بگیره. او درک نادرستی از اطاعت کتاب مقدسی داره. او بازیچه تهدیدات خودکشی شوهرش قرار می گیره. اون خودش رو سرزنش میکنه و معتقده که مستحق بدرفتاری هست. او احساس میکنه که وجود هر نوع پدری برای بچه ها بهتر از نبود پدره. او میترسه که بدون وجود شوهرش نتونه از مهده مسائل مالی بر بیاد. او شنیده که دچار جنونه و میترسه که این گفته حقیقت داشته باشه. و در نهایت او نمیدونه که سازمانهای خدماتی وجود دارن که میتونه به اون کمک بکنه.
خداوند را عبادت نمایید، بحر آمدیه پربایش، دائما شکر و حمدش سرایید، چون که بخشید فرزند خود را، تا شود فدیه در
ای مؤمنین شادی کنید.
سوالی مطرح میشه. آیا ترک موقعیت خشن و تهدیدآمیز کار درستی هست یا نه؟ در کلام خدا سلسله مراتب اطاعت و فرمانبرداری وجود داره که در اون خدا در برترین و بالاترین مرتبه اقتدار و اختیار قرار میگیره. کلام خدا آشکار میکنه که انسانهای خدا ترس گاه به صورت جسمانی و ظاهری از اولیاء امور و مقامهای بیدین و خدا نشناس خود جدایی میگزینند. از نظر کتاب مقدس ما میبایستی فرمانبردار مقامات حاکم بر خودمون باشیم. اما داوود با برکت خدا از شاول پادشاه گریخت. گرچه داوود یکی از زیردستان افراد پادشاه بود، اما اون هنگام که کردار شاول به خشونت گرایید، داوود گریخت. کلام خدا در اول سموئیل فصل 18 آیه 12 و فصل 19 آیه 10 این گونه می‌فرماید: شاول از دست داوود می‌ترسید، زیرا خداوند با او بود و از شاول دور شده بود. شاول خواست که داوود را با مزراق خود تا به دیوار بلند بزند، اما او از حضور شاول بگریخت و مزراق را به دیوار زد و داوود فرار کرده آن شب نجات یافت. سوال بعدی اینه که آیا ترک شوهر بدرفتار خلاف کتاب مقدسه؟ کتاب مقدس تعلیم میده که زنان باید فرمانبردار شوهرانشون باشن. پس آیا ترک گفتن شوهری که رفتاری ناشایسته و ددمنشانه داره مخالف تعالیم کتاب مقدس هست؟ خیر، این گونه نیست. کتاب مقدس راهکارهای ویژه‌ای رو به همسر یک مرد تندخو و بدرفتار ارائه می‌کنه. هنگامی که زن در خطره، جدایی موقت راهکار مناسبیه. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 22 آیه 24 این گونه می‌فرماید: با مرد تندخو معاشرت مکن و با شخص کج‌خلق همراه مباش. دوستان و عزیزان شنونده، شما چگونه مرزهای سالم رو بنا می کنید؟ امروز روز بیرون اومدن از گودال و ورطه خشونت خانوادگی هست. به خداوند اجازه بدید تا شما رو در بنا نهادن مرزهایی که عادتهای اسارتزا رو در خودش محصور می کنه یاری کرده و در نهایت شما رو در راه دگرگونی و تبدیل، اونجا که بلوغی مسیح‌گونه از تمام ارتباطات شما محافظت و صیانت می‌کنه و سررشته اون رو به دست می‌گیرید، قرار بده. بنابراین این گونه رفتار کنید. اندیشه تازه رو درباره خود، درباره خدا و درباره آزار و بدرفتاری آغاز کنید. رساله پولس به رومیان فصل 12 آیه 2 رو مطالعه بکنید. خدا شما را نیافریده تا مورد آزار و بدرفتاری قرار بگیرید. آزار و بدرفتاری گناهی علیه آفرینش خداست. شما آفریده نشده اید تا در معرض رفتار ناشایسته و خشن باشید. قدم بعد اینه که با اعتماد به خدا برای آینده بر ترس از ناشناخته های خودتون غالب بیاید. کتاب مزامیر فصل 34 آیه 4 رو مطالعه بکنید و این سه آیه رو به خاطر بسپرید: تثنیه فصل 31 آیه 8، مزامیر فصل 56 آیه 3، اشعیا فصل 41 آیه 10. قدم بعدی اینه که حکم کتاب مقدس رو درک بکنید تا بتونید فرد بدرفتار رو پاسخگو نگه دارید. مزامیر فصل 10 آیه 15 رو مطالعه بکنید. رویارویی و برخورد امری کتاب مقدسی هست. برخورد کردن میتونه به وسیله روح خدا برای محکوم کردن فرد بدرفتار مورد استفاده قرار بگیره. قدم بعدی اینه که دیگران رو از نیازهای خودتون مطلع بکنید. مثل دوستان، بستگان و یا سایرین. در این مورد رساله پولس به غلاطیان فصل 6 آیه 2 رو مطالعه بکنید. این افراد باید شما رو باور بکنند. اونها باید قابل اعتماد باشند. اگر شما شوهر خودتون رو ترک میکنید، اونها نباید مکان جدید شما رو برای اون فاش بکنند. قدم بعدی شما اینه که دیدگاه خدا رو در اطاعتی کتاب مقدسی پرورش بدید. رساله پولس به افسوسیان فصل 5 آیه 21 رو بخونید. فرمانبرداری و حرف شنوی هرگز مجوزی برای بدرفتاری و خشونت نیست. فرمانبرداری نباید مطالبه بشه، بلکه باید تمکینی داوطلبانه به خواسته های طرف مقابل باشه. فرمانبرداری و اطاعت توسط خدا طرح شده تا منش و روشی برای زندگی هر کس باشه. قدم بعدی این خواهد بود که خشم خودتون رو اعتراف بکنید و بخشش رو تمرین کرده و اون رو عملی بکنید. رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 15 رو بخونید. آسیب و درد رو تایید کنید. خشم خودتون رو اعتراف بکنید. بخشش رو انتخاب بکنید. و در نهایت الگوهای رفتاری اسارت‌آمیز خودتون رو بشناسید و شیبه واکنش خودتون رو تغییر بدید. رساله پولس به غلاطیان فصل 1 آیه 10 رو بخونید. واکنش هراس‌آلود نشون ندید و حقیقت رو پنهان نکنید. اینطور فکر نکنید که شما میتونید شوهرتون رو تغییر بدید. مسئولیت رفتار او رو به عهده خودتون نگیرید. و شما باید مرزهای سالم رو برای خودتون تعیین بکنید و به نگهداری از اونها متعهد باشید. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 19 آیه 19 رو مطالعه بکنید. درباره حدود و مرزهای خودتون گفتگو بکنید. بیان بکنید اگر او پا از حدود و مرزهای خودش فراتر بگذاره چه خواهد شد. برای مثال قاطعانه بگید که اگه او دوباره شما رو مورد بدرفتاری قرار بده، شما با پلیس تماس میگیرید، و یا اینکه او دیگه نمیتونه در خونه بمونه، و یا شما بچه‌ها و اون رو ترک خواهید کرد. سپس عملی رو که به اون وعده دادید به مرحله اجرا در بیارید، و در این صورت بیدرنگ از امنیت شخصی خودتون و فرزندانتون اطمینان حاصل بکنید. کلام خدا در مزامیر فصل 4 آیه 8 رو مطالعه بکنید. و دست آخر بسیار مهمه که هویت خودتون رو به عنوان فرزند با ارزش خدا و از طریق ایمان به عیسی مسیح مشاهده بکنید. هویتی که نمیتونه تغییر بکنه، گرچه نقش شما به عنوان همسر باشه، نقشی که میتونه تغییر بکنه. در این مورد رساله اول به یوحنا فصل 3 آیه 1 رو مشاهده بکنید. و یادتون باشه خداوند شما رو برگزیده. خدا شما رو فرزند خودش خونده. خدا شما رو بازخرید کرده. و این سوالات رو از خودتون بپرسید و برای پاسخ به اونها تفکر بکنید. آیا سر بودن شوهر به منزله مجوزی برای آزار همسر هست؟ آیا مغز شما طالب شکستن استخوان شماست؟ خیر، سر شما به هر قیمت ممکنه از بدن شما محافظت کرده و حوایج اون رو تأمین بکنه. به همین ترتیب شوهر در مقام سر زن که از خدا حکم یافته، باید که از او در برابر آسیب محافظت بکنه، وگرنه او حق سر بودن خودش رو از دست میده. و یادتون باشه ما مسیح والایی داریم که در مقام سر کلیسا نه تنها او رو محبت کرد، بلکه خودش رو فدای اون کرد. دوستان و شنوندگان عزیز، این برنامه هم به پایان خودش نزدیک شد. آیاتی رو در اختیار شما میگذاریم تا در دعای خودتون از اونها بهره‌مند بشید. مزامیر فصل 11 آیه 5، امثال سلیمان فصل 19 آیه 19، رساله پولس به رومیان فصل 13 آیه 1، انجیل متی فصل 18 آیه 15 و 16، رساله پولس به غلاطیان فصل 1 آیه 10.
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 این گونه می‌فرماید: مترس، زیرا که من با تو هستم، و مشوش مشو، زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.